صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
صدای انجیل تقدیم می کند. پیام و نبوت‌های اشعیای نبی، 23 بخش از تورات مقدس. در فصل 33 از کتاب اشعیای نبی، خداوند یکتا افکار مردم پریشان را آشکار ساخته و نگرانی که مردم داشتن، یعنی ترس از مرگ و دور بودن و محروم بودن از حیات ابدی را بیان می کنه. درد را نشان می دهد، مرض را نشان می دهد و مشکل انسانها را نمایان می سازد و نشان می ده که بسیاری از مردم بنی اسرائیل انسان را از خود می کردن که چه کسانی از ما در حیات جاودانی ساکن خواهد شد؟ چه کسانی قادرند به بهشت، به ملکوت خدا راه یابند؟ و یا چه کسی از آتش جهنم خواهد گریخت و نجات آسمانی را پیدا خواهد کرد؟ سؤالی که یقیناً در افکار ما نیز وجود دارد، سؤالی که امروز همه ما این را از خودمون پرسیده ایم که به راستی آیا زندگی که اکنون دارم مرا برای ورود به ملکوت خدا آماده می کند یا نه؟ دوستان عزیز، افراد بسیار کمی در این عالم هستند که می توانند با اطمینان و ایمان کامل، بدون هیچ شک و تردیدی، بدون اینکه خودشون رو گول بزنن، با ایمان کامل بگویند که بله، من می دانم که خداوندم، که منجیم، که نجات دهندم مرا به ملکوت آسمانی راه داده است. می دانم که اگر امروز بمیرم، چشمان خود را در بهشت برین می گشایم. اما بسیار کم هستند که می توانند صادقانه این پاسخ را بدن. خداوند ضمن دعوت قوم به سوی خودش، ضمن اینکه از مردم می خواهد که به طرف او بیاین، می گوید بیایید به صداقت سالک شوید. بیایید به صداقت سالک شوید و با استقامت در راستی تکلم نمایید و با استقامت در راستی تکلم نمایید و سود ظلم را خار و پست شمرده و دست خیش را از گرفتن یا دادن رشوه باز دارید. در نقشه های شریران شریک نشوید و گوش به حرفای آنان ندهید و نه فقط در مشورت شریران نروید، بلکه حتی شاهد اعمال بد آنان نیز نشوید. از آنان فرار کنید، بلکه اجازه بده که ملجا و پناهگاه تو خدا باشد. بر او توکل کن و با ایمان به او زندگی کن و ترس خدا را که به معنی اطاعت از کلام اوست در خود داشته باشید، تا چشمانتان جلال و قدرت خدا را دیده و در نارهای حیات جاودانی ساکن شوید. ببینید دوستان عزیز، خداوند در اینجا دستوراتی رو عطا میکنه که نتیجه آن اینه که در نارهای حیات جاودانی ساکن بشویم. پس از اینکه خدا راه را برای مردم معین میکنه و یا به آنها نشون میده که چگونه بایستی زندگی کنن، در فصل 34 صحبت از داوری میکنه. و دوستان عزیز، این داوری که در فصل 34 آمده است، اکثر مفسرین آن را به جنگ جهانی آخر تعبیر کرده و یا آن را جنگ دجال و زمان مصیبت عظیم نامیدن. این فصل مطالب بسیار زیادی رو در بر گرفته و اگرچه نبی خدا اشعیا تصویری از تاریخ و موقعیت زمانی قوم بنی اسرائیل رو بیان میکنه، ولی در حقیقت درباره آینده جهان و آینده کسانی که دعوت خدا را نپذیرفته و از قوانین آسمانی او اطاعت نکرده اند و راه خود را برخواست و راه خدا ترجیح دادند سخن میراند. و در بخش دوم پیام و نبوت‌های اشعیا نبی ما ملاحظه می‌کنیم که چگونه خداوند اعلام می‌کند به راستی داوری خود را آغاز خواهد کرد. در فصل‌های گذشته 6 اخطار و یا داوری خدا برای ما بیان گردیده که وقتی آنان را در کنار هم قرار می‌دهیم، به عظمت و وحشت خرابی جنگ عظیم دجال و خرابی که او بر اثر حکومتش در این عالم به وجود می آورد بر ما آشکار می کنه. عیسی مسیح منجی جهان در وصف خرابی که در این ایام شریر و یا در ایام دجال به وجود می آید می گوید که خرابی این جنگ خارج از قوه درک و فهم بشری می باشد. همچنین ملاحظه می کنیم که این فصل با آنچه که دنیای امروز ما تعلیم می دهد مخالفه و مخالفت می کنه و تعلیمات این قسمت از کلام خدا با تعلیماتی که دنیای ما امروز میدهن اصلا همراه و موافق نمی باشن. میدانی چرا؟ زیرا مردم امروز انتظار دارن که دنیا روز به روز رو به خوبی و بهتر شدن بره. سازمانهای بین‌المللی مختلفی را تأسیس کردن تا جهان ما را به دنیای بهتر از دیروز مبدل سازن و سازمان ملل خود نمونه از آن است. ولی دوستان عزیز، کلام خدا نشان می‌دهد که همه این سازمان‌ها، همه این کوشش‌های انسان‌ها بیهوده هستند. می‌دانید چرا؟ زیرا صلح واقعی هرگز به وسیله حکمت و کوشش بشر به دست نمی‌آید. صلح واقعی از جانب خداست. خدا پدر سلامتی هاست. خدای صلح و صفا و سلامتی می باشد و صلح حقیقی از جانب خدا صادر می شود. و چون انسان به قلب و فکر خود توجه ندارد و به ظاهر می نگرد و قلب و فکری که بایستی در مورد خدا فکر کند به امور دنیا داره فکر می کنه، مسلماً تا وقتی که قلب آدمی با خدا نباشد هرگز نخواهد توانست که صلح آسمانی و حقیقی رو به دست بیاورد. دنیا آلوده به گناست و صبر خدا نیز دوستان به زودی به پایان میرسد و وقتی که صبر خدا به پایان برسد، داوری و خشم او آغاز میشود. این پیام فصل 34 از کتاب اشعیا نبی است. اتفاقا در آیه اول خدا از همه امت ها دعوت میکند تا بیاین و شاهد داوری او باشند. اگر تورات مقدس را در اختیار دارید، لطفاً آن را به فصل 34 از کتاب اشعیا نبی بگشایید تا با یکدیگر آیات را مطالعه کنیم. کتاب اشعیا نبی فصل 34. این پیام را از رادیو صدای انجیل میشنوید. عرض کنم در آیات اولیه داوری خدا بر ادوم بیان شده است که توجهتون را به آیات و منیان جلب میکنم. آیه 1 میگه: ای امتا نزدیک آیید تا بشنوید، ای امت ها نزدیک آیید تا بشنوید و ای قوم ها اسقا نمایید، جهان و پوریان بشنوند، ربع مسکون و هرچه از آن صادر باشد. ببینید، این دعوت خداست از همه ملت های عالم و از همه چیزهایی که در این جهان هستند. خدا از همه میخواهد تا بیان و شاهد عدالت و داوری او باشند. در فصل اول آیه 2 خدا یکتا آسمان و زمین را فرا می‌خواند تا شاهد داوری او بر قوم بنی اسرائیل باشه و تا عدالت او را مشاهده کنند. ولی حالا در این فصل خدا از ملت‌های عالم دعوت می‌کنه که شاهد داوری او بر امت‌ها باشه. به زمان دیگر خدا می‌خواد به همه ثابت کند که داوری او از روی عدل مطلقه البته خدا نیازی نداره که چیزی رو ثابت کنه، ولی او اراده میکنه تا بندگانش شاهد داوری او و اجرای عدالت باشن. در آیه 2 میفرماید: زیرا که غضب خداوند بر تمامی امتها و خشم وی بر جمیع لشکرهای ایشان است، پس ایشان را به هلاکت سپرده به قتل تسلیم نموده است. دوستان دقت کنید که چه لغاتی در این آیه به کار برده شده است. می‌فرماید غضب خداوند بر تمامی امتها، که من و شما جز آن هستیم، و خشم وی بر جمیع لشکرهای ایشان است، پس ایشان را به هلاکت سپرده به قتل تسلیم نموده است. لغات خشم و غضب و هلاکت و قتل بیان کننده عمق و بزرگی و بلای بسیار بسیار سختی است که نه فقط زبان بلکه دوستان عزیز کلمات بشری قادر از بیان آن است. و نه فقط زمان بلا بر سر قوم اسرائیل میگه فرا رسیده، بلکه وقت داوری همه امتها نیز اعلام میکنه، وقتی که بسیار درد آور و عذاب آوره. همونطوری که عرض کردم، عیسی مسیح در مورد روز داوری و بلاهایی که نصیب انسانهای توبه ناکار میشه صحبتهای زیادی کرده. در مورد این جفای عظیم نیز صحبت کرده و میگوید مصیبت عظیم آنچنان است که در تاریخ جهان بشریت نظیر آن نبوده و نخواهد بود. و دوست عزیز، شما چه بخواهی قبول بکنی یا نکنی، دنیای ما به سوی این داوری عظیم خواهد رفت. خداوند روزی را برای این داوری برگزیده و من و شما نمیتونیم اون رو عوض کنیم. من و شما نیز باید اتفاقا در مسند حق ایستاده جواب هر عمل و فکری که کرده ایم بدهیم. آیه 3 میگوید و کشتگان ایشان دور افکنده میشوند و عفونت لاشهایشان برمی آید و از خون ایشان کوها گداخته میشود. دوست عزیز، این تصویر بسیار مضطرب کننده است. میگه در آن روز آنقدر انسانها کشته میشن که کوها از خون آنان رنگین میشه و جسدهای آدمیانی که کشته شدن متعفن میشه و کسی هم اهمیتی به اجساد مرده نخواهد داد. هیچ کس نمیتونه جلو این داوری رو بگیره. مقصود آیه 4 همینه که میفرماید و تمامی لشکر آسمان از هم خواهند پاشید و آسمان مثل تومار پیچیده خواهد شد و تمامی لشکران پژمرده خواهند گشت، زیرا که شمشیر من در آسمان سیراب است. سپس درباره داوری خدا بر شهر ادوم و هدف خدا از این امر اینطور میگوید: زیرا خداوند را روز انتقام و سال عقوبت به جهت دعوی سیحون خواهد بود و نهرهای آن به قیر و غبار آن به کبریت مبدل خواهد شد و زمینش قیر سوزنده خواهد گشت. شب و روز خاموش نشوده، دودش تا به ابد بر خواهد آمد. نسلا بعد نسل خراب خواهد مان که کسی تا ابدالآباد در آن گذر نکند. وقتی مردم پیام اشعیا رو شنیدن که چقدر سخت است، حتی به حرف خدا شک کردن. چرا؟ گفتن آخه خدا به هر حال خدای رحیمی هست، خدای مهربانی، هرگز اجازه نمیده چنین بلاهای وحشتناکی بر انسان بیاد. ولی اشعیا از آیه 16 میگوید شما حرف مرا قبول ندارید؟ از کتاب خداوند تفتیش نموده مطالعه کنید که یکی از اینها گم نخواهد شد و مفعود نخواهد گردید، زیرا که دهان او این را فرموده و روح او اینها را جمع کرده است. یا خود خداوند این جملات را فرموده، و چون خدا جاودانی لاجرم کلماتش نیز جاودانه و ازلی و ابدی است و انبیای دیگر نیز در مورد آن صحبت کردند. اگر حرف مرا قبول ندارید گفتار بقیه انبیا را بخوانید. در داوری عظیم شریران تنبیه میشوند و نابود میکردند، ولی عادلان در برکت و فیض خدا، در رحمت و آرامش خدا ساکن میشن و با ظهور ثانوی مسیح موعود که به جنگ ها پایان میبخشد و سلطنت خود را آغاز میکند، آنان نه فقط در صلح و سلامتی آسمانی و آرامش حقیقی زندگی میکنن، بلکه لعنتی نیز که بر زمین و دنیای ما وجود داره از بین میره. زمین از زیر یوغ لعنت آزاد میشه. این مطلب را در فصل 35 اشعیا نبی می خوانیم و تصویری از پادشاهی مسیح و سلطنت هزار ساله او را به ما می دهد. و دوستان عزیز، وقتی که به این فصل می رسیم بایستی خدا را 100,000 مرتبه شکر کنیم که ایام مصیبت عظیم و فعالیت های دجال سرانجام به پایان خواهد رسید. و پس از آن نور سلامتی و حیات تابان میشه و امید عادلان تحقق یافته و با منجی و نجات دهنده خود عیسی مسیح خواهند بود و با او سلطنت خواهند کرد. باید بگم که آیات این فصل به صورت شعر بسیار زیبایی در زبان عبری نوشته شده است که بسیار شیوا و روان و سلیس می باشد. دعای اول درباره از بین رفتن خوشسالی و قحطیه و از آیه 3 درباره تازه شدن روح و روان انسان سخن می راند که توجهتان را به آیات بسیار زیبا که در حقیقت شعر در وصف روزهای سلطنت مسیح می باشد بیان جلب می کنم. آیه 1 و 2 می گوید بیابان و زمین خشک شادمان خواهد شد و صحرا به وجود آمده مثل گل سرخ خواهد شکفت، شکوفه بسیار نموده و با شادی و ترنم شادی خواهد کرد. شوکت لبنان و زیبایی کوه کرمل و شارون به آن عطا خواهد شد. جلال یهوه، جلال یهوه و زیبایی خدای ما را مشاهده خواهند نمود. دوست عزیز، شما این را خوب می دانید که صحراهای خشک و بی آب و علف کشورهای آفریقا و خاورمیانه و حتی کشور خودمون نه فقط کم نمی شن بلکه هر سال به دامنه آن اضافه می شه. هر سال وسیع تر می شن. کمبود باران و طوفانهای شنی و خاکی همه به این امر کمک می کنه و منطقه بسیار وسیع از دنیا را امروز صحراهای خشک و بی آب و علف تحت شعاع قرار داده و از آن خود کردن. ولی با ظهور ثانوی عیسی مسیح و دوره سلطنت هزار ساله او، نبی خدا در رویا می‌بیند که جهان رنگ دیگری به خود خواهد گرفت و صحراهای خشک و بیابانهای سوزان تبدیل به گلستانها می‌شوند، زیرا خداوند قدرت خود را آشکار می‌کند و عادلان شاهد قدرت خدا و شاهد زیبایی آن می‌شوند. صحرا و بیابان‌ها مثل گل‌های سرخ شکوفان خواهد شد. اگر این تغییرات نیکو بر اثر ظهور مسیح در صحرا و بیابان به وجود میاد، حسابش را بکنید دوستان عزیز که چه تغییرات زیبایی در قلب‌های آدمیان و نیکوکاران و خدا ترسان به وجود خواهد آمد وقتی که با منجی خود باشند. از آیه 3 می‌گوید دست‌های سست را قوی سازید و زانوهای لرزه را محکم بگردانید، به دل‌های خائف بگویید قوی شوید و مترسید، اینک خدای شما با انتقام می‌آید، او با عقوبت الهی می‌آید و شما را نجات خواهد داد، آنگاه چشمان کوران باز خواهد شد و گوش‌های کران مفتوح خواهد گردید، آنگاه لنگان مثل غزل جست و خیز خواهند نمود و زبان گنگ خواهد سرایید، زیرا که آبها در بیابان و نهرها در صحرا خواهد جوشید و سراب به برکه و مکانهای خشک به چشمهای آب مبدل خواهد گردید و در آنجا شاهراهی و طریقی خواهد بود که به طریق مقدس نامیده خواهد شد که در آنجا نجسان از آن عبور نخواهند کرد و هر که در آن راه سالک شود اگرچه هم جاهل باشد گمراه نخواهد گردید. ناجیان بر آن سالک خواهند گشت، ناجیان بر آن سالک خواهند گشت و هر که در آن راه سالک شود اگرچه جاهل باشد گمراه نخواهد شد. فدیه شدگان خداوند بازگشت نموده با ترنم به سیحون خواهند آمد و خوشی جاودانی بر سر ایشان خواهد بود و شادمانی خوشی را خواهند یافت و غم و ناله از آنجا فرار خواهد کرد. دوستان عزیز، آیات را شنیدید و نمیدونم که آیا احتیاج به تفسیر دارد یا نه، زیرا خیلی ساده و به طور قابل فهم آنچه که دنیای ما را دگرگون میکنه و چقدر زیبا بیان کرده است برای ما در اینجا شرح داده شده. خداوند بر قلب‌های عادلان و ناجیان سلطنت خواهد کرد و نجسان و یا گناهکاران و شریران دور خواهند بود و جهان پس از آن همه کشتار و مصیبت عظیمی که بر اثر وجود دجال تحمل کرده است به آرامی حقیقی و پرجلالی میرسد، زیرا منجی جهان و پادشاه پادشاهان، راهنما و مالک حقیقی این جهان خواهد بود. او در جهان حکومت خواهد کرد و عدالت خدایی را آشکار خواهد نمود. سؤال مهم این است که آیا شما امروز جزمان فدیه شدگان و عادلان و ناجیان هستید و در راه حقیقت دارید قدم برمی دارید تا در این سلطنت هزار ساله شریک باشید؟ کلام خداوند می گوید آنانی که با خداوند ما عیسی مسیح هستند اگر در این ایام زنده نباشند از قبر برخواسته به استقبال منجی خود که از آسمان با شکوه جلال به پایین خواهد آمد خواهند شتافت و با او سلطنت خواهند کرد و آن وقت ما که زنده و باقی هستیم با مسیح متحد می شویم و تا ابدالآباد با او خواهیم بود. خدا را شکر دوست عزیز که در مسیح من می دانم آیندم چه چیزی می باشد. آیا شما نیز می دانید؟ من می دانم که مسیح برمی گردد تا سلطنت کند و قول داده است که هر جا او باشد ما نیز با او باشیم. شما چه دوست من؟ اشعیا از فصل 36 شروع به بازگو کردن بقایای تاریخی زمان خود و ملت و پادشاه خودش میکنه که در حقیقت بخش دوم کتاب نیز محسوب میشه. همونطوری که در مقدمه این کتاب عرض کردم، بخش اول تا فصل 35 که البته خودش به چندین قسمت تقسیم شده و بخش دوم از فصل 36 الی آخر کتاب اشعیا یعنی فصل 66 است. قسمت دوم نیز برای اینکه مطالب رو بهتر درک کنیم به چند قسمت کوچک تقسیم کردیم که از فصل 36 تا فصل 40 یک قسمت می باشه و در قسمت اول حضرت اشعیا را می بینیم که با بیان کردن تاریخ قوم بنی اسرائیل، قدرت خدا و نحوه داوری خدا و انجام اراده‌اش در طول تاریخ رو برامون ثابت می کنه و در قسمت آخر فیض خدا را مشاهده خواهیم کرد که چگونه از روی محبت خودش نجات بشریت را مهیا کرده. خدا در این آیات نه فقط تاریخ قوم بنی اسرائیل رو و روش داوری کردن را آشکار میکنه، بلکه به اشعیای نبی نیز رویاهایی میده تا درباره منجی جهان و فیض عظیم او نسبت به آدمیان حقایق را به رشته تحریر در بیاوره. این بخش از کتاب اشعیا همانند بخش اول از پیشگویی ها و نبوت ها بسیار است. شاید بگویید که تاریخ، آن هم تاریخ معمولی کشوری مثل اسرائیل، چه چیزی میتونه برای من که طالب خدا هستم و در پی راه راستی هستم باشه؟ دوست عزیز، باید بگویم که خیلی چیزها را میتونیم درباره عملکرد و روش و طریق خدا از تاریخ اسرائیل یاد بگیریم، زیرا خداوند این قوم را برای هدف مخصوصی برگزید. و مطلب دوم این که این تاریخ، یعنی آنچه که نبی خدا در اینجا برای ما قید میکنه و ما آن را تاریخ میخوانیم، در حقیقت با تاریخ معمولی فرق داره، زیرا خدا هدف خاصی را در آن دنبال میکنه. در این فصل ها متوجه میشویم که چگونه خدا با انجام معجزاتی که از تصور فکر بشری خارج بوده تاریخ بشریت را نیز تغییر میده. مثلا این خدا بود که اراده کرد به طور عجیبی قدرت پادشاهان آشور را از بین ببره و آن را به بابلیان بسپاره. در این قسمت از سه معجزه عجیب خدا سخن می‌راند و صحبت از تغییر درجه موقعیت خورشید در کهکشان‌ها می‌کند. در فصل 38 خدا 15 سال به عمر حزقیا پادشاه یهودا اضافه می‌کند و اگرچه درباره کشور آشور صحبت می‌کنه، ولی با کشور بابل به پایان می‌رسونه، یعنی کشور آشور برای همیشه نابود میشه، از صحنه تاریخ محو میشه. و اینکه چگونه خدا قوم یهودا را به خاطر سرکشی و بت‌پرستی به بابل میفرسته و شهر اورشلیم شاهد داوری خدا و نابودی میشه. و یکی از زیباترین قسمت‌های این کتاب که برای هر ایرانی باید مایه افتخار باشه، درباره پیشگویی‌هایی است که حضرت اشعیای نبی درباره یکی از پادشاهان نیاکان ما، یعنی کوروش کبیر، پادشاه هخامنشی می‌کنه که خدا 200 سال حتی قبل از تولد کوروش کبیر درباره او و کارش در تورات مقدس سخن فرموده است که با کمک خدا در برنامه‌های آینده به آن اشاره خواهیم کرد. و ما فصل 36 و 37 در باره محاصره شهر اورشلیم و شهرهای یهودا، یعنی کشوری که اشعیای نبی در آن زندگی میکرد، کشورش بود و مردمش، قوم و هموطنانش بود، صحبت میکنه. و دوستان عزیز، این بسیار مهمه که بدانیم بعضی وقتا پیامهایی که انبیا میآوردن براشون درد آور بود، زیرا حالا نبی خدا بایستی به برادران و خواهران و قوم خیشان و به هموطنانشون بگه که توبه کنید، شما همه گناهکارید و اگر توبه نکنید خدا همه شماها رو تنبیه میکنه، داوری میکنه و اسیر میشید و کشور دشمن میاد و تمام شهرها رو نابود میکنه. مردم رو حتی خائن نامیدن. در دنیای سیاست آن زمان میبینیم که چگونه اشعیای نبی گیر کرده بود، ولی چون نبی خدا بود وظیفه داشت عین پیام خدا را به سمع هموطنانش برسونه، به قوم خیشهاش بگه که به زودی شهرتون، خانتون نابود میشه، شما اسیر میشید، کشته میشید. و مسلمان دوستان عزیز، مردم دوست ندارن چنین پیامی را بشنون. در آیه اول می‌فرماید در سال 14 حزقیا پادشاه یهودا واقع شد که سخاریب پادشاه آشور بر تمامی شهرهای حصاردار یهودا آمد و آنها را تسخیر کرد. پادشاه آشور نماینده پیش پادشاه یهودا یعنی حزقیا می‌فرستد تا بگوید که بی جهت دست به مقاومت نزنید، بی خودی جنگ نکن، شما نه پشتیبانی دارید و نه محافظی و نه نیرویی که بتونه با ارتش قوی من مقاومت کند. پس بیا ای پادشاه یهودا، دروازه هایت را بکشا و راحت و بدون هیچ قید و شرطی تسلیم بشو تا بدون کشتار محاصره تمام بشه و من بر کشورتون مسلط بشم. چرا؟ زیرا من پادشاه آشور بزرگترین و قویترین پادشاه عالم هستم. نه مصر میتونه به شما کمک کنه و نه به آن خدایی که به آن معتقد هستید، اون خدا نیز نمیتونه به شما کمک کند. پیام به پادشاه یهودا یعنی حزقیا میرسه. حزقیا لباس خود را چاک میزنه، پلاس میپوشه، خاکستر به سرش میزه و به خانه خدا میره و نزد خدا به استغاثه میپردازد که خدایا ببین که مملکت دست افراد وحشی اسیر شده. ببینید دوستان عزیز، حزقیا کار درستی رو انجام میده. او از مشاوران خود نظر نمیخواد که چیکار بکنه. او سیاست بشری رو رد میکنه و در عوض به حضور خدا فروتن میشه و از خداوند طلب یاری میکنه که خداوند را چه باید بکنم. دعای حزقیا بسیار زیباست که اجازه میخوام تا آنجا که فرصت هست براتون بخونم که این دعای مرد مضطرب است و اگر شما نیز مضطرب باشید میتونه دعای شما نیز باشد. میگوید ای یهوه سبایوت خدای اسرائیل که بر کروبیان جلوس مینمایی، تویی که به تنهایی بر تمامی ممالک جهان خدا هستی و تو آسمان و زمین را آفریده ای، ای خداوند گوش خود را فرا بگیر و بشنو، ای خداوند چشمان خود را بکشا و ببین. و بعد حرفا و تهمتهای پادشاهان آشور و همه ممالک رو به پیشگاه خدا می آورد و می گوید پس حال ای خدای ما، ما را از دست او رهایی بده تا جمیع ممالک جهان بدانن که تو تنها خدا هستی. ای خداوند یهوه ما را رهایی بده تا بدانن که تو تنها خدا هستی.
آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.